الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث رسید به استصحاب کلی قسم ثالث. عرض کردیم کلام مرحوم آخوند رو و بیان کردیم مرحوم شیخ اعلی الله مقامه الشریف تفصیلی دارن در این قسم ثالث. می‌فرمایند اونجایی که احتمال بدیم حدوث فرد دیگری را مقارن با فرد اول، اینجا استصحاب کلی جریان داره. بگیم یقین داریم به این که کلی انسان در این خانه در ضمن ذهن بوده در ساعت ده، احتمال میدیم که در همون ساعت ده کلی انسان در ضمن امر هم بوده. اون وقت الان که ساعت 11 است یقین داریم که زید از بین رفته. اینجا که ما احتمال حدوث فرد دیگر را مقارن با فرد اول میدیم، شیخ میفرماید اینجا استصحاب کلی جریان داره. در ساعت 11 که شک میکنیم آیا کلی باقیه یا نه استصحاب میکنیم، اما اونجایی که میدونیم مقارن با فرد اول فرد دیگری نبوده، اما احتمال میدیم ساعت 11 که زید از بین رفته بعد ارتفاع الفرد الاول فرد دیگری حادث شده، شیخ میفرماید اینجا استصحاب کلی جریان نداره. عرض کردیم یک بیانی رو و تقریبی رو مرحوم اصفهانی داره که حالا یه خورده به یک معنا یه مقدار اصطلاحی تر کرده مسئله رو. مرحوم اصفهانی می‌فرماید که ما یک واحد نوعی داریم که همون کلی مراده. ملاک صدق این واحد نوعی و این کلی این است که حسه‌ای از این واحد نوعی در ذات فرد تقرر پیدا بکنه و در نتیجه در ناحیه وجود اگر ما آمدیم قطع به وجود یک فرد پیدا کردیم، این قطع به وجود علت است برای قطع به این واحد نوعی. عرض کردیم این واحد نوعی همون کلیه. قطع به وجود، وقتی قطع داریم به این که زید موجوده قطع به وجود فرد، این علت است برای این که ما قطع پیدا بکنیم به اون واحد نوعی. اما می فرماین اگر قطع به فرد زوال پیدا کرد، فرد با این تعین و خصوصیات زوال پیدا کرد و ما قطع به فرد از بین رفت، در ما می فرماید قطع به زوال تعین موجب قطع به زوال اون واحد نوعی نیست. درست در ناحیه وجود قطع به وجود فرد علتان للقطع به وجود الکلی، اما در ناحیه عدم اینطور نیست. در ناحیه عدم الان میگه خب این فرد با این خصوصیات از بین رفته، ما نمیتونیم بگیم قطع به تعین، قطع به زوال تعین موجب قطع به زوال این واحد نوعیه. چرا؟ چون احتمال میدیم بقای واحد نوعی رو در ضمن فرد دیگر که مقارن با حدوث فرد اوله. این در صورت اولاست که این فرد دیگر مقارن با فرد اوله، اما در اونجایی که فرد دیگر رو بعد ارتفاع فرد اول میخواییم حساب کنیم، قطع به زوال واحد نوعی داریم. مرحوم اصفهانی در توضیح کلام شیخ میفرماید این واحد نوعی در صورت اولا بعد از زوال فرد ما قطع به ارتفاعش نداریم. از اول میگفتیم آقا در مقارن با فرد اول این احتمال بوده که این واحد نوعی و این کلی در ضمن فرد دیگر باشه، ولی در صورت دوم که یقین داریم مقارن نبوده، پس وقتی مقارن نبوده با قطع به زوال فرد، قطع به زوال کلی پیدا میکنیم ما. یه ما کلی رفت، اما آیا یک کلی دیگر در ضمن فرد دیگر حادث شد، این مشکوک الحدوثه و اینجا دیگه استصحاب معنا نداره. پس در فرض اول خلاصه ای کلام اصفهانی این میشه، تفصیل شیخ بر این اساسه که در صورت اول ما قطع به زوال کلی نداریم، در صورت دوم قطع به زوال کلی داریم. چون در صورت اول قطع به زوال کلی نداریم، استصحاب رو جاری میکنیم، اما در صورت دوم قطع نداریم، یعنی قطع به زوال داریم، دیگه محلی برای استصحاب نیست. اون وقت خود مرحوم اصفهانی در مقام جواب میفرماید شما، حالا بیانی که من عرض میکنم، شما مرحوم شیخ علی الله مقامه باید توجه داشته باشید که این کلی که واحد نوعیه، وجودش وجود بالعرضه، یک وجود بالذات نداره. و به عبارت اخرى به شیخ میفرماید اگر این واحد نوعی و این کلی وجود بالذات داشته باشه، این تفسیر شما درسته، اما چون وجودش وجود بالعرضه، به عرض الفرد موجود میشه، خب حالا که یقین داریم به این که فرد از بین رفته، کلی هم باید از بین رفته باشه، کلی که در ضمن اون فرد هست یقینا از بین رفته. کلی متخصص به خصوصیت فردیه از بین رفت، حالا نمیدونیم در فرد دیگر اصلا حادث شد یا حادث نشد، مجالی برای استصحاب نیست. امام رضوان الله علیه در جواب تفصیل شیخ یک سطر دارن خیلی روشن و واضح. خوب دقت کنید تفصیل شیخ رو، دیگه میخواییم رد کنیم. در جواب تفصیل شیخ میفرماین که احتمال حدوث فرد دیگر مقارن با فرد اول یا بعد ارتفاع فرد اول چه دخلی در بقا و عدم بقا کلی داره؟ تعبیری که دارن همین مقداره و همین مقدارم کافی و وافیه، که خب ما حالا احتمال حدوث فرد دیگر مقارن با فرد اولو میدیم، اما این دخلی در بقا یا عدم بقا کلی نداره، لذا تفسیر شیخ صحیح نیست، همونطوری که محققین هم قبول نکردن تفسیر مرحوم شیخ رو. یعنی ردش یا خب همون جوابی که اصفهانی داد که چون وجود بالعرض داره منتفی میشه دیگه. وقتی بله خب جواب اصفهانی جواب اصطلاحی تر و فنی تری هم هست. بله هر کم جواب اون جواب خیلی روشن‌تر و ساده‌تریه. اون وقت اینجا برخی که میخواستن از شیخ جواب بدن آمدن یه جواب نقضی به شیخ دادن، گفتن جناب شیخ اگر کسی از خواب برخواست و احتمال بده که مقارنه با نوم جنوب شده باشه، که این خیلی هم اتفاق میفته، کسی از خواب بر میخیزه میگه نکنه در همون حالت نوم که یک حدث اصغره یک حدث اکبر به نام جنابت هم محقق شده باشه. میریم سراغ فتاوا از جمله فتوای خود از شما مرحوم شیخ و همه میگن این آدم برای نماز اگر وضو بگیره کافیه، فقط الان وضو بگیره برای نماز نمازشو بخونه. اما میفرمان طبق این تفصیلی که شما دادید این مثال از همون صورت اولاییست که شما دارید بیان میکنید، چون در حال نوم مقارن با نوم احتمال حدوث جنابت داده. حالا که از خواب برخاست وضو گرفت بعد از وضو شک میکنه که آیا محدثه یا نه، اینجا استصحاب کلی قسم ثالث باید جاری بشه. میگه درسته این وضو حدث رو از بین برده، کلی حدث در ضمن نوم را، اما چون مقارن با نوم احتمال جنابت بوده پس من استصحاب کنم کلی حدث در ضمن جنابت رو، لذا باید اینجا در اینجا غسل بکنه و نماز بخونه، در حالی که احدی از فقها در اینجا چنین فتوایی رو نمیده. این به عنوان یک نقضی بر مرحوم شیخ وارد شده. مرحوم آقای خویی قدس سر رو ایشون جواب دادن از این نقض، بفرمان به نظر ما این نقض بر شیخ وارد نیست. در توضیح میفرمان ما یک عام میداریم اذا قمتم الی الصلا فاغسلوا وجوهکم، انسان وقتی میخواد نماز بخونه باید وضو بگیره. از این عام با دلیل دیگر فان کنتم جنبا فتطهروا، اگر کسی جنوب هست باید غسل بکنه، خارج شده. و نتیجه این می شود که اگر یک کسی محدث باشه به غیر جنابت باید وضو بگیره، محدث باشد به جنابت باید غسل بکنه. ما یه عام می داریم اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا، بعد مورد دیگه میگه اگر جنوب هست باید غسل بکنه. خب الان این آدمی که از خواب برمیخیزه ما شک میکنیم اینجا جنابت حادث شده یا حادث نشده، اینجا اصل عدم تحقق جنابت رو ما جاری میکنیم، بگیم اصل است که جنابت واقع نشده و این اصل یه اصل موضوعی حاکم بر استصحابه. یعنی مرحوم شیخ میتونه در جواب این نقض کننده یا اینجا ما یه اصل موضوعی داریم به نام اصالت و عدم تحقق الجنابه، این اصل عدم تحقق جنابه حاکم است بر این استصحاب کلی قسم ثالث، لذا نیاز نداره به این که غسل بکنه، بدون غسل بره نماز بکنه. حالا همینجا این مقدار رو دیگه من میخوام اضافه کنم، یه مقدار دقت بفرمایید. ما در استصحاب کلی قسم ثانی اونجا یکی از اشکالات این بود، اصالت و عدم تحقق الفرد طویل. بیاییم او رو جاری کنیم و دیگه اگر او رو جاری کردیم مجالی برای استصحاب کلی قسم ثانی باقی نمیمانه. خب حالا اگر یک کسی به مرحوم آقای خویی عرض کنه که خب آقا همون حرفایی که اونجا زدی، همون جوابهایی که اونجا دادی، هم را اینجا بید مطرح کنیم. اونجا فرمودید اصالت و عدم حدوث الفرد طویل سبب نیست برای اون کلی. خب اینجا ما بگیم سبب نیست. و در نتیجه اگر نفی سببیت کردیم دیگه این اصل به درد ما نمیخوره. این اصل زمانی فایده داره که ما عدم و حدوث الجنابه را سبب قرار بدیم برای عدم حدوث حدث کلی. ببینید سبب برای او هست، این اصل موضوعی جاری میکنیم دیگه اون استصحاب کلی حدث جاری نشود. آیا بین اینجا و اونجا فارقی وجود داره؟ به نظر ما فرق وجود داره و هست، با مرحوم آقای خویی در اینجا هست و حالا کسانی که این حرفو دارن. فرقش چیه؟ ببینید در استصحاب کلی قسم ثانی ما اونجا سبب رو میگفتیم نمیدونیم که این حادث کلی از اول آیا به عنوان فرد قصیر حادث شد یا به عنوان فرد طویل. اینو نمیدونستیم اصلا. حادث ایل فردین، حادث کلی، لذا نمیتونستیم بگیم اگر فرد قصیر حادث شد فرد طویل حالا میشه سبب برای او. و اون تعبیراتی که بود که بحث دقیقی هم بود در اونجا که گفتیم مرحوم اصفهانی بین یه جوابی که شیخ داده و جواب آخون تلاشش این است که بفرمایید یک جواب ما عرض کردیم، نه دو تا جوابه، دو تا بیانه. ولی علی حالن میگفتیم آقا در اونجا شک ما در بقاء کلی مسبب از این نیست که آیا فرد طویل حادث شده یا نه، بلکه شک در این است که آیا این کلی فی ضمن ایل فردین حدثه. اما در اینجا مسببیت قشنگ روشنه، میگیم آقا یقین داریم، عرض میکنم که یک حدثی به نام نوم بوده و یقین داریم کلی در ضمن این حدث با گرفتن وضوع از بین رفته، این روشن. نمیدونیم کلی در ضمن حدث جنابت واقع شده یا نه، یعنی اینجا دیگه میخوایم جنابت رو سبب قرار بدیم، اینجا دیگه مسئله سببیت مطرحه. لذا اگر آمدیم گفتیم اصل عدم تحقق جنابته، این اصل عدم تحقق جنابت حاکمه و مانع از جریان استصحاب میشه.
سر تمرینمون
آخون که در جواب ناینی نگفته، ناینی متأخر از آخونده. نه نه، عرض کردم ببینید دیگران قبل از آخوند آمدن این اشکال کردن، قبل از آخوند آمدن اشکال کردن که آقا استصحاب کلی جریان نداره چون همیشه یه اصل سببی داریم. اون سبب چیه؟ عدم و حدوث فرد طویله. این اشکال بودیه.
نه 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 نه
حالا علایله بخوام عرض کنم در ذهن شریفتون نیاد من فرق بین اینجا و اونجا. اون وقت از همینجا ببینید فرق بین استصحاب کلی قسم ثانی و ثالث در همینه. مرحوم اصفهانی بعد از اینکه جواب از شیخ رو میده میفرماد در کلی قسم ثالث فرقش با کلی قسم ثانی اینه، ما در کلی قسم ثالث یقین به زوال کلی داریم، یقین داریم کلیه در ضمن حدث نو با گرفتن وضوع از بین رفت، نسبت به حدوث کلی در ضمن فرد دیگر شک داریم، اما در کلی قسم ثانی یقین به زوال کلی نداریم. میگیم اگر اون کلی از اول در ضمن فرد طویل حادث شده باشه با فرد قصیر اون کلی از بین نرفته. فرق بین کلی قسم ثانی و ثالث، فرق اساسیش اینه که در کلی قسم ثانی با حدوث فرد قصیر ما یقین به زوال کلی نداریم. بله دیگه قبول ندارن دیگه، مثل مرحوم خدا آخوند و اینا که مشهورم قبول ندارن کلی قسم ثالث رو، حتی همینه. حالا بازونم عرض میکنیم، پس ببینید فرق اساسی، یعنی در ذهن شریفتون اگر این سوال بیاد چرا استصحاب در کلی قسم ثانی جریان دارد اما در کلی قسم ثالث جریان نداره، فارقش چیه؟ فارقش این است که شما در کلی قسم ثانی از اول نمیدانید کلی در ضمن کدام یک از دو فرد بوده. الان که فرد قصیر محقق شده، ممکنه کلی از اول در ضمن این فرد طویل بوده و هنوز باقیه، اما در کلی قسم ثالث یقین به زوال کلی داریم. باز مثال تو همین حدث بیاریم بگید چقدر نزدیک به همه و دقت میخواد برای تفکیک. ما در کلی قسم ثانی به چی مثال زدیم؟ گفتیم شخصی یقین دارد به این که محدثه اما نمیدونه این حدث حدث اصغر یا اکبر، الان میاد وضوع هم میگیره، خب بعد الوضوع میگیم اینجا استصحاب کلی حدث جریان پیدا میکنه. خب میگیم آقا بین این مثال و بین این مثال یک شخصی از خواب پا میشه، احتمال میده در خوابم جنوب شده باشه، چرا اینجا استصحاب بعد از وضوع استصحاب کلی حدث جریان نداره؟ مثال ها خیلی نزدیک به هم اتفاقا. در استصحاب کلی قسم ثانی مثال مهمی که میزنن همینه، شخصی یقین دارد به انه محدثون اما نمیداند محدث به حدث اکبر یا اصغر. حالا فعلا میاد وضو میگیره، بازم که وضو گرفت میگیم لا یجوز دخول فی الصلاة، چرا؟ چون استصحاب کلی حدث میکنیم، اثر کلی حدث عدم جواز دخول در نمازه. این در اونجا، این چند روزه راجع به کلی هم بحث کردیم، کلی قسم ثانی. حالا در کلی قسم ثالث میگیم کسی از خواب پا شده، خب اینم یقین داره به این که محدثه اما نمیدونه حدث نومه یا جنابت. اینجا میگیم اگر وضو گرفت میتونه وارد در نماز بشه. فرقش در همینه، اجازه فرمایید، فرقش در همینه. در اون مثال اول ما نمیدونیم هدف از بد و حدوثش در ذهن کدامی که از این دو فرد بوده، نمیدونیم، ولذا وقتی میاییم وضوع میگیریم نمیدونیم اون کلی هدف از بین رفت یا نه، یقین به زوالش نداریم. اما در این مثال دوم یقین داریم هدف در ضمن نوم بوده و یقین داریم وضوع این حدث در ضمن نوم را از بین برده، اما نمیدونیم مقارنه با نوم حدث اکبرم بوده یا نبوده. اینجا چیزی وجود نداره که ما بخوایم استصحابش بکنیم. یقین به زوال اون کلی داریم که در ضمن نوم بوده، نسبت به کلی در ضمن جنابت هم در حدوثش مشکل داریم. پس فرق بین این مثال ها رو خوب متوجه باشید. اینا از چیزهای دقیقیه گاهی اوقات در امتحان عرض شود که ممکنه سوال بشه، یا گاهی اوقات داشته باشید. بالاخره گاهی اوقات باید شما در امتحانات چیزایی داشته باشید، شما از اون ممتحن سوال کنید، بگید آقا فرق بین اینا بر ما بیان بکنید. شما خب چی فرمودید؟ همین که بگید از ممتحن سوال کنید. فرق
چی هست؟ ترسو
هست؟
یا این هست؟ یا اون در اینجا
نداریم؟ درست، یعنی این هست؟
درست،
خیلی درست. چی ها؟ در قسم ثالث یکی از صدقه تنسان نداریم. خب در قسم ثانی هم موضوع گرفتی شما؟
نه، از دو طرف هر
بله،
دو طرف هم یکی دارم هم مشروعه، ولی در قسم ثانی هر دو طرف مشروعه.
کدوم طرف؟ طرف فرد یا کلی؟
طرف
فرد. خب بعد همه ارز کردیم، یعنی نمیدونیم این کلی از اول در ضمن در ضمن کدام یکی از این دو تا فرد حادث شده. خب عرض میکنم اینجا نکته بعدی که میخواییم بگیم، از کلمات امام رضوان الله علیه استفاده میشه در استصحاب رسائلشون، که دلیلی که مرحوم نائینی برای عدم جریان استصحاب کلی قسم ثالث میاره با دلیلی که آخوند میاره فرق داره. ما بیان آخوند رو در بحث دیروز عرض کردیم. آخوند فرمود که چون کلی به تعدد الافراد متعدد میشه، با زوال هر فرد کلی در ضمن اون فردم از بین رفته، نسبت به حدوث کلی در ضمن فرد دیگر ما شک داریم، دیگه مجالی برای استصحاب نیست. امام میفرمایند، البته تفسیر نکردن در، ولی میفرمایند نائینی این رو گفته، آخوند چیزیه گفته، یعنی از کلامش استفاده میشه، ایشون میخوان بگن فرق وجود داره. میفرمایند نائینی بیانش برای عدم جریان استصحاب کلی قسم ثالث اینه: العلم به وجود الفرد فی الخارج یلازم العلم به وجود حصة من الکلی فی ضمن الفرد الخاص. نائینی میگه علم به وجود یک فرد ملازم با علم به وجود یک حصه ای از کلی در ذهن فرده، نه علم به وجود کلی، حصه ای از کلی. و بعد نائینی میگه حصه ای از کلی که در ذهن زیده، حصه ای از انسان که در ذهن عمره، حصه دیگری که در ذهن بکره، این حصص با یک دیگر چی دارن؟ تغایر دارن. یعنی حصه انسانیت در ضمن زید غیر از حصه انسانیت در ضمن امر، از این غیر از اونه، تغایر دارن. ول حصه تو فی ضمن فردن مغایرون دل حصه فی ضمن فردن آخر. پس نائینی می فرماید هر کلی در ضمن فرد حصه ای از کلی در ضمن اونه، بعد این حصه در ضمن زید با حصه در ضمن هم مغایره. بعد خود امام در جواب نائینی می فرماید شما کلی طبیعی رو درست تصور نکردید جناب نائینی. تعبیر امام در رسائل اینه: ان نهازا، این بیان نائینی، ناشن من عدم تعقل الکلیه طبیعی و کیفیت وجوده و عدم الوصول الى مغزا مراد القوم من ان نسبت الکلی للافراد نسبت الابا. خیلی روشن به نائینی میفرماد شما این مطلب منطقیین را که کلی نسبتش به افراد به منزله آبا نسبت به اولاده درست نفهمیدید شما این رو. بله چرا نائینی که میگه کلی چیز داره اصلا تصریح داره نائینی آبا و افراد رو تصریح داره در عبارتش. ببینید فرمایش امام چیه؟ فرمایش امام این است که میفرماید ما وقتی به کلمات محققین مراجعه میکنیم محققین نمیگن این فرد حسه ای از انسانیت درش هست، فرد دوم یه حسه دیگر، اینو نمیگن، میگن این فرد تمام کلی انسانیت هم درش هست، نه حسه ای از اون. فرد دیگرم تمام کلی انسانیت درش هست، نه حسه ای از اون. در ذهن شریف امام این آمده که نائینی میخواد تصویر کرده کلی انقسام پیدا میکند به حسس متعدد، هر حسه ای در ذهن یک فردیه. میفرماد چنین چیزی نیست، کلی طبیعی به تمامه در ذهن زیده، کلی طبیعی انسان به تمامه در ضمن امره، کلی طبیعی انسان به تمامه در ضمن بکره. لذا مسئله حسه حسه نیست تا ما بیاییم بگیم اینجا این حسه با اون حسه تغایر داره و در نتیجه یه تغایری نیست. اگر حسه حسه کردیم اون حسه با این حسه تغایر پیدا میکنه، اما اگر اون تمام الکلی است، این تمام الکلی با اون تمام الکلی یکیه، دوتا نیست. تعبیر میکنن ولا یعقل الحسه للکلی، اصلا حسه برای کلی تعقل نمیشه، قابلیت انقسام به حسه نداره. فزیدون انسان لا نصف انسان او جزء انسان فلا معنا للحسه اصلا. بعضی فراد عجیبتر این است که نائینی و لعل مرحوم عراقی چون اینجا تعبیر به بعض الاعازم کرده، امام از مرحوم نائینی یه تعبیر دیگری میکنه، عرض میکنم گاهی قد از مرحوم عراقی تعبیر بعض الاعازم میکنه، غالبا از مرحوم نائینی فراموشم شد یه تعبیر دیگری داره. بله نه نه یه تعبیر بعض نائینی شد بعضا اعاظم الاصل غالبا تعبیر بکنه که همین که ایشون هم فرموده. حالا علایاله میفرمان نائینی ادعا کرده این مسئله حسد از امریس بدیهی و روشن، میفرماد در حالی که این ضروری و فساده، کسی همچین حرفی رو نزده. خب حالا ببینی به نظر میرسه حالا امام البته خب اون دقت عجیب و فوق‌العاده‌ای که داشتن اختزا کرده این تفکیک کنن اولا بین کلام نائینی و کلام آخوند. ما به نظر اون کلام نائینی روحش همون کلام آخونده، یعنی همون دلیلی که دیروز از آخوند نقل کردیم به همین برمیگرده، توضیحش هم همینه. این یک. ولی نائینی نمیخواد بگه کلی رو ما حسه حسه میکنیم، یه حسه ای از انسانیت در ضمن زیده، یه حسه ای در ضمن امره، نه میخواد بگه که اون کلی موجود در ضمن زید چه حسه. اصلا این تعبیرش اینه. یادم هست که مرحوم حاجی سبزواری در منظومه شعرش اینه ولحسته تو کلیون مقیدن یکی، حسه همون کلیه، حسه یه برزخی بین کلی و فرد نیست، حسه همون کلیه مقید به خصوصیات فردیه. چون مقید به خصوصیات فردیه شده حسه، نه اینکه بگیم ناینی میگه این کلی این یه به تعداد افراد به حسد دست و تکسر پیدا میکنه و هر حسدهی در ضمن یک فرده. این عرض میشود که برداشت از کلام ناینی درست نیست. ناینی مرادش همونیست خود منطقیم و خود حضرت عالی میفرمایی که کلی تماما در این هست. مدار کلی که تماما در این هست به اصطلاح بشیمن حسده. بنابراین این هم در اینجا پس به نظر ما جواب ناینی و آخون از استصحاب کلی به استصالت یک جواب واحدیه، دو تا جواب نیست. و این اشکالی هم که امام فرمودن به نظر میرسه این اشکال تمام نیست. حالا یه تتمه‌ای داره، باز فردا انشاءالله عرض می‌کنیم. بفرمایید.